ای شکست خاطر من، روزگارت شاد من با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبود، من گلی پژمرده بودم، گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.
تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من، خواستی تو به کشانه ما، پروانه ما، پروانه ما، بی تو چه گنام دستانه ما، آقای تو شو
سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. و سلامت در کنار شما.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان با محوریت هوش از گروه سلامت روان رادیو سلامت با شما همراهیم به مدت 25 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، سردبیر و تهیه کننده محترم با شما هستیم و با هر آنچه در خصوص هوش است ما را همراهی بفرمایید. امروز هم در این برنامه میهمان عزیزی ما را همراهی میکنن که به موقع خدمت و معرفی خواهم کرد. گفتم خدمتتون که میهمان عزیزی ما را همراهی میکنن که همکنون در استودیو هستن، جناب آقای دکتر کامران شیوندی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم و انشالله بتونیم مطالبی رو که خدمتون عرض میکنیم، یک گرهی از گره های مشکلات خانواده ها، خیلی سطح پایین هم اگر باشه ما مشکل تصور میکنیم، بتونیم حل کنیم انشالله.
انشالله که در جهت ارتقاء سلامت روانی جامعه حتما این برنامه و فرمایشات شما مؤثر خواهد بود. آقای دکتر، ما در برنامه های پیشین راجع به هوش هیجانی، رهبری هیجانات فرزندان، راهبردهای خاص تنظیم هیجان، حتی هوش اخلاقی صحبت خوبی رو از شما شنیدیم که تقنیه شنوندگان کردیم. راجع به استرس و این واژه، در واقع میگن استرس بلای قرن ما، در دوره کودکی گهگاه میشنویم که بچه هم آیا ممکن دچار استرس بشن، چه چیزی در بچه ها استرس به حساب میاد و چه عواملی اونو ایجاد میکنه. در بخش اول یه چند دقیقه راجع به این صحبت بفرمایید، بعد سراغ عوامل خواهیم رفت.
بله، استرس خب عواملی داره، هم میتونه ژنتیکی باشه، هم جسمانی باشه و هم روانشناختی. خب مستظر هستید پزشکان متخصص در این زمینه. من حالا چیزایی که اطلاع در حوزه خود روانشناسی، یک اطلاعات محدود پزشکی هم باید داشته باشیم، عرض بکنم که برخی از بیماری ها باعث خود استرس میشه، از جمله کمکاری یا پرکاری تیروئید، از جمله مشکل دیابت، حالا انواع اون، از جمله مشکلات قلبی و به خصوص افتادگی دریچه میترال قلب، اینها خودشون، کم خونی، اینها خودشون ذاتن استرس زا هستن.
خود واژه استرس رو چطوری تعریف میکنه شما آقای دکتر شیوندی؟ چون حالا ممکنه یه پزشک وقتی راجع به استرس صحبت میکنه راجع به فشار مثلا بدنی صحبت کنه، ولی شما مشخصا به پدیده‌های روانی اشاره میکنید.
بله بله، استرس یک علائم ظاهری داره، اینی که مدام یه تیکای عصبی افراد میگیرن، اینی که مدام کودک انگشت خود رو در دهن به عنوان حالا ناخن جویدن این کارو انجام میده، آستین لباسش رو میخوره، مدام ابرو یا مژه خودش رو میکنه، اون حالات خشکی لب و دهانی که برای کودک یا هر فردی اتفاق میفته، یا اینی که کودک مدام به لباس خودش ور میره، یا اینی که کودک مدام پای خودش رو تکون میده، دست خودش رو تکون میده، اینها جز علائم تشخیصی این هستن. اما استرس اگر بخوایم یک تفاوتی، چون با استراب یک تفاوت‌های ساختاری داره، بخوایم خیلی ساده برای مردم محترم عرض بکنیم، این هست که استرس یک منبع مشخص بیرونی دارد، یعنی وقتی که ما اون منابع رو بتونیم مدیریت بکنیم، اون استرس به خودی خودش از بین خواهد رفت. اما یک نکته ای که هم در تکمله این بگم، هر شخصیت سالمی نیازمند یک کمی استرس در شخصیت خودش، در زندگی خودش هست که بتونه اون باب مسئولیت پذیری و باب پاسخگویی به عمل کرده خودش رو در زندگی روزمره داشته باشه. اما اون استرسی که منظور ما هست اینی که زندگی رو دچار مشکل کنه، یعنی
که در بچه ها نشانهاشو گفتید خیلی جالب،
این نشانهایی هستن که در بچه ها خیلی به وضوح دیده میشه، یا از میمیک صورت کودک، حالات چشمی کودک، حالات ابرو و پیشانی کودک هست، حالات قرار گرفتن کودک در جای خودش یا صندلی خودش یا در رخت خواب خودش هست. اینها رو ما میتونیم از این علائم تشخیص بدیم. اما اون علائم اگر مطمئن شدیم که علائم جسمانی و فیزیولوژیک نیستن، به عوامل روانشناختی بپردازیم. عوامل روانشناختی که باعث ایجاد استرس در کودکان میشه، هیچ چیزی در جلسات گذشته جسته و گریخته در برخی از مقاطع من این رو عرض کردم، الان فهرستوار بخوام بگم
درسته.
اون چیزی که پدر و مادر، دعوا و مشاجره پدر و مادر خیلی مهمه، این که کودک رو نسبت به آینده دچار ترس و وحشت بکنن. خیلی از پدر و مادرها هستن کودک رو در زمان خودشون با دیگران مقایسه میکنن و کودک رو برای زمان خودشون نمیتونن پرورش تربیت بکنن، در صورتی که ما اون رفتارها و اون منشهای شخصیتی که کودک در زمان حال حاضر داره باید بتونیم برای زمان حاضر خودمون اون رو تربیت بکنیم. اینی که پدر و مادر مدام کودک رو در جلوی دیگران در انظار عموم خاله و عمه مورد تحقیر قرار میدن، اینی که کودک رو شروع میکنن یک طبقات ارزشی برای کودک ترسیم کردن. من این رو هم خدمت شما بگم، در یک برنامه یکی از دوستان فرزند 4 ساله خودش رو آورده بود که ما نگاه بکنیم، حالا گفت که یه مشکل این چنینی هست و یه لجبازی خاصی داره. این کودک 4 ساله پسر داشت مکالمه من و پدر رو گوش میکرد. من آروم داشتم به پدر میگفتم که این مثل شما هنرمند نمیشه، این شخصیتاً شخصیت ورزشی داره، بذارش بره مثلا یه ورزشه مثل ژیمناستیک و فلان. این کودکم یواشکی داشت به ما گوش میکرد. یه دفعه تا این صحبت رو کردم گفتم زور بهش نگو، این استعداد کودک در این زمینه است. علاقشم ببین آیا هست یا نه، علاقشم میتونی با چند تا مواجه کردن با چند تا ورزش علاقشم استخراج بکنی خیلی راحت. ما که داشتیم این رو عرض میکردیم خدمت این پدر محترم، یه دفعه دیدیم پسر مداخله کرد و گفت که حالا یه واژه خیلی صمیمی به ما گفت که آقای دکتر، حالا یه تشکر حالا به زبان کودکان از ما کرد و گفت که دست شما در نکنه، به پدر ما بگو که قد به ما زور نگه، به پدر ما بگو کودک چهار، به پدر ما بگو که قد، که پدر خودش آجواج مون که کی من به شما زور گفتم.
خب این شما رو در واقع گرفت.
بله ببینید، یکی از چیزهایی که باعث استرس کودکان میشه اینی که
ما خواستهای نامتناسب با
تکالیفی رو برای کودکان در نظر میگیریم که نه با استعداد اونها، نه با علایق اونها و نه با توانمندی اونها سازگار نیست. یکی از موارد اینه که خیلی استرس ایجاد میکنه. من توصیه میکنم به والدینی که کودک دبستانی دارن، تا مقطع دبستان به اتمام نرسیده مراقب باشن که حتی مکان زندگیشون رو تغییر ندن.
این خیلی نکته مهمیه دکتر، بحثای فیزیکی که ما نسبت بهش غافلی مثل جابجایی منزل و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. موافقید من از شما خواهش بکنم یه سری میزنیم به اتاق فرمان، در بخش بعدی این چیزایی که مردم بیشتر ازش غافلن یه مرور دیگه ای داشته باشیم. در خدمت خواهیم بود. شنونده یه نردبان هستید از رادیو سلامت.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
خب دوستان عزیز، در استودیو هستیم در خدمت جناب آقای دکتر کامران شیبندی. راجع به عوامل استرس‌های کودکان در بخش قبلی یه اشاره‌ای داشتن که ناسازگاری یا بگیم دعواهای والدین میتونه بچه‌ها رو خیلی نگران بکنه و درشون استرس رو با اون علائم خاص خودش به وجود بیاره. اما یه چیزایی هم هست که خیلی ساده است، مثل جابجایی مکان فیزیکی. آقای دکتر، راجع به این عوامل که ما ازش غافل هستیم دقیق‌تر برای ما می‌فرمایید چه عواملی استرس برای بچه‌هامون ایجاد می‌کنه؟
ببینید، چون کودکان هنوز اون هوش اجتماعیشون و هوش هیجانیشون خوب شکل نگرفته، بالنده نشده، با هر تغییر محیطی که اتفاق میفته، تغییر محیط میتونه تغییر در مکان زندگی باشه، میتونه تغییر در مدرسه کودک باشه، اونها نمیتونن خودشون رو با محیط جدید سریعا سازگار بکنن. تقریبا بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشه تا یک کودک کلاس دوم ابتدایی بتونه محیط زندگیش که تغییر پیدا کرده یا مدرسهش که تغییر پیدا کرده بتونه با دوستانش، با معلمش، با اون مکان خودش رو تطبیق بده و این باعث میشه که کودک به شدت دچار استرس بشه. خب یکی دیگه از موارد که توصیه میکنیم در هر دوره تحصیلی پدر و مادر هم مکان خودشون هم مدرسه رو تغییر ندن. مدیران
مثلا 5 سال یک جا اقامت کنن،
تقریبا حداقل اگر هم بتونن ثابت باشن یه جایی، خب اون خیلی بهتر هست
تا دوره بلوغ بچه‌ها.
خیلی بهتر خواهد بود، چون یکی از مواردی که بازدارندگی در زمان بلوغ ایجاد میکنه اون سازوکارهای اجتماعی که در محیط زندگیشون هست، یعنی اون بغل سر کوچه‌شون، نمیدونم اون پیراشکی که اونجا حالا مغازه‌ای داره، هر چیزی که دارن، اونها برای کودک ما جز بازدارنده های اجتماعی هستن. هر چقدر کودک ما در محیط احساس کنه که دیگران اون رو میشناسن، پدرش رو میشناسن، مادرش رو میشناسن، این کودک در مدیریت خودش بیشتر دقت خواهد کرد،
یعنی حرمت برای جامعه خواهد.
بله بله، اون روابط اجتماعیش قوی تر میشه. یکی از مواردی که باعث میشه کودکان دچار استرس و اضطراب بشن اون ناسازگاری عملکردشون با اون تکالیفی که مد نظر ما یا معلمشون هست، یعنی اضطراب عملکرد و اضطراب امتحان هستن. برخی از کودکان صفر و صدی هستن، یعنی از طریق پدر و مادر دوچار تعریف شناختی شدن، یعنی میگه حتما حتما من باید 20 بگیرم وگرنه من هیچکی منو تحویل نمیگیره، من آدم خوبی نیستم، از این تعابیر به کار میبره.
درسته.
اینها خودش، این کمالگرایی باعث میشه که استرس در کودک بیداد بکنه و اون آرامش کودک رو از بین ببره. یکی از موارد دیگه که والدین در سنین 5 سالگی به بعد متاسفانه تلقین میکنن به کودک و اون تمام ناخواسته های خودشون و تمام کمبودهای خودشون در دوره کودکی و نوجوانی رو از کودکشون انتظار دارن. یه کودکی هست در اون گراست، پدر و مادر قد اصرار نکنن که شما برو تو این جمع شعر بخون، تو این جمع نمیدونم چه کار بکن. این باعث میشه که اون کودک یه استرس بسیار بسیار شدیدی مبتلا بشه. یا اینکه کودکان، خیلی از والدین هستن میگن کودک ما غیر اجتماعیه، در پیدا کردن دوست و همبازی دچار مشکله، در پارکی که میریم، در مدرسه که میریم. این نگرانی در دوستیابی از طریق مکالمات والدین به کودک انتقال پیدا میکنه و این کودک شاید برخی دچار خطای استراتژیک بشن، تحریف شناختی داشته باشن، بگن این کودک من دست و دلباز، سخاوتمنده. این رو اگر کودک در دوستیابی مشکل داشته باشه و این از طریق والدین درونگرا به کودک انتقال پیدا کرده باشه، کودک این رو اهرم و ابزاری قرار میده برای دوستیابی. تمام اون لوازم، حتی کیک و خوراکیایی که داره رو بذل و بخشش میکنه به دیگران. این نامش بذل و بخشش و سخاوت نیست، این رو ابزاری قرار میده برای جذب محبت دیگران به خودش و جذب محبوبیت دیگران نسبت به خودش. این کار رو انجام میده که این بسیار مخربم هست، این رو باید پدر و مادر بتونن کنترل بکنن. این بحث بذل و بخشش نیست. چرا؟ اگر یک زمانی کودک در دوستیابی قدرت رهبری و قدرت سازگاری اجتماعی داشته باشه و این کار رو انجام بده، ما میتونیم این رو قلمداد کنیم که این نشانه سخاوت کودک، چون یکی از ویژگی هایی که پدر و مادر باید در کودک نهادینه کنن بحث سخاوت کودکه. دوست. که حالا این سخاوت هم مراتبی داره که سازوکارهای خودش رو داره، در این برنامه مجال نیست که به اونها بپردازیم.
اما مشخصا در واقع بحث استرس کودکان یکیش میتونه باشه که پدر مادر القا کنن بهش که تو خجالتی هستی و تو در دوستیابی مشکل داری و او هم به صورت جبرانی رفتارهای نادرستی انجام بده، مثل اینکه بچه‌ای که بایستی محیط خودش در واقع داشته‌های خودش رو قدردان باشه، هر چی داره بذل و بخشش میکنه تا جبران بکنه اون حس خجالتی بود.
بله، یکی از مواردی هم که خیلی خانواده‌ها شاید صحبتشون و سوالشون باشه این که کودک ما از اتاق خوابش میترسه و خوب در اون اتاق قرار نمیگیره و
استرس میتونه باشه.
یکی از نشانه‌ها او استرسی هست که ترس جانشینی ما بهش میگیم. خود این شرطی سازی یک بار هم اتفاق بیفته سری کودک شرطی میشه. یعنی اگر مادر این بی تدبیری رو بکنه و حالا از عدم آگاهی یک جمله به پدر بگه این کودک من نمیتونه توی اتاقش بخوابه و این رو کودک بشنوه، شاید بگم یکی دو سال باید تلاش بکنن که این کودک این ذهنیت رو از ذهن خودش پاک بکنه که نمیتونه، چون این الگوی تمام عیارش پدر و مادر هستن و اون الگوی تمام عیار این رو گفته و این رو کودک وحی منزل تلقی میکنه و اون اعتماد به نفسش رو از دست میده. خود مادر چون به صورت غریزی به صورت فطری عاشقانه کودک رو دوست داره، عاشقانه مهر میورزه به کودک، تصور مادرها اینه که کودک همین چنینه. نخیر، اون مهر و عاطفه مادر خیلی بیشتر از کودکه. این رو باید بتونن کنترل بکنن، تلقین به کودک نکنن. کودکان بعد از 3 سالگی به راحتی میتونن اتاق خواب خودشون رو جدا بکنن در قالب اون مواردی که جلسات گذشته خدمتون عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه قلاب تقدیم شما شنوندگان میکنیم، با ما همراه باشید. یه بخش در واقع بازی ها رو هم خواهیم شنید از آقای دکتر راجع به همین بحث کنترل استرس کودکان.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بدون شک توانمندی ذهنی و افزایش قدرت حافظه خاصه هر انسانیه، چرا که در دنیای امروز هر کسی بیشتر یاد بگیره و داناتر باشه توانمندتره و با یادگیری بیشتر میتونه مسیر موفقیت زندگی رو پیش رو ببره. هرچند عوامل وراثتی در این مسئله تاثیرگذار هستن، اما 100% تعیین کننده نیستن. توانایی های ذهنی افراد قابل ارتقاست و هر فرد میتونه با راهکارهای کارآمد مسیر تقویت حافظه و هوشش رو در پیش بگیره. شاید شما هم نام جک ما رو شنیده باشید، مؤسس و مدیر شرکت علی بابا. به گذشته و سالهای قبل زندگیش برگردیم و ببینیم که چطور به این موفقیت دست پیدا کرد. جک ما متولد 1964 در چینه. در همون کودکی شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرد و با حضور در هتل‌های شهر تلاش کرد به واسطه یه مکالمه با افراد انگلیسی زبان مهارت زبان انگلیسیش رو تقویت کنه. چند وقت بعد هم به مدت 9 سال راهنمای توریست‌های منطقه شد. با این کار هم پول به دست می آورد و هم زبان انگلیسیش رو تقویت می کرد. جک ما به زور تونست وارد دانشگاه بشه. 4 سال پشت سر هم امتحان ورودی دانشگاه رو داد که 3 سال پذیرفته نشد و در نهایت در سال 4 تونست در مؤسسه معلمی وارد بشه. بعد از اتمام درس شغلی در دانشگاه پیدا کرد. بعد از این شغل هم برای 30 فرصت شغلی دیگه اقدام کرد که هیچ کدوم اون رو قبول نکردن. برای کار کردن در رستورانی معروف اقدام کرد. کلن 24 نفر برای کار کردن در اونجا درخواست داده بودن که این رستوران 23 نفر رو استخدام کرد و تنها 1 نفر رو رد کرد که اون هم جک ما بود. جک ما همواره توانایی خوبی برای رد شدن داشت. اما این روزها و ناکامی ها گذشت و مهم بازخورد جک ما بود که زندگیش رو دو دستی تقدیم و رها نکرد، بلکه همچنان به دنبال اهداف و ایده های بزرگ بود. این بازخورد خودش نشون دهنده باهوش بودن این فرده. در نهایت در سال 1994 جک ما با اینترنت آشنا شد و این شروعی بود برای اتفاقهای بزرگ. جک وقتی درباره چین جستجو کرد چیزی در اینترنت پیدا نکرد. همین باعث شد با یکی از دوستان برنامه نویسش وبسایتی درباره چین بسازن و اطلاعاتی منتشر کنن. اطلاعاتی درباره محصولات مختلف چین، شرکت‌های چینی و هر چیزی درباره چین. بعد از انتشار این اطلاعات، تونستن سرمایه خوبی رو کسب کنن و زمینه شد برای تأسیس شرکت علی بابا. جک ما نام علی بابا رو از داستان علی بابا و 40 دوز برگزید. به نظر جک ما علی بابا نامی بود که همه مردم دنیا شنیدن و به گوششون خورده. هدف از تأسیس علی بابا توسعه تجارت الکترونیک در چین به خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط بود. اون می‌خواست با این شرکت پل ارتباطی بین شرکت‌های گوناگون ایجاد کنه تا تأمین کننده ها و متقاضیان بتونن به واسطه علی بابا فعالیت کنن و کالاهای مورد نیاز خودشون رو بخرن و کالاهای تولیدی رو بفروشن. در حال حاضر علی بابا یکی از بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعیه و هم یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر. همه اینها مرهون هوش و تفکر جک ماست. جک مایی که میگه اگه تسلیم نشی هنوز شانس داری و وقتی که کوچیک و ناتوانی باید تمرکز و به هوش و مغزت اتکا کنی، نه قدرت فیزیکی.
جناب دکتر کامران شیوندی در خدمت شما هستیم. بخش قلام تقدیم شنوندگان کردیم. ما اگه بخوایم برای استرس کودکانمون در واقع راهکاری، بازی بگیم، نمایشی، رول پلیینگ چیزی داشته باشیم، چیزی مد نظرتون هست که کمک خانواده ها بکنه؟ حالا تک تک اون پدیده‌هایی که اشاره کردی از اتاق خواب و غیره و غیره، استرس بچه‌ها کمتر بشه نسبت بهشون.
برای هر کدوم از اون عوامل استرسایی که خدمتتون عرض کردیم میتونیم یک بازی رو طراحی بکنیم. اگر کودک ما در انجام تکالیفش و عملکرد تحصیلیش دچار استراب شده، ما یه تکنیکی هست به نام روش وقفه. یعنی بیایم به کودک بگیم اصلا نمیخوای انجام بدی، این کار رو نمیخوای انجام بدی، بیا بریم بازی بکنیم. و اون کودک اون لحظه ای که دیگه بیخیال میشه از انجام دادن تکلیف، اون فرصتی پیدا میکنه که به اون حل مسائل بتونه بپردازه. اینو بهش میگن روش وقفه. شما هم حتی در موارد برای بزرگسالان هم خیلی
استفاده میشه.
بله بله، خیلی زیاد استفاده میشه که بزرگسالان در یک جای یک مسئله رو نمیتونن حل بکنن، یک دفعه بیخیال انجام اون میشن. این به مرور زمان، شاید این بارها در نماز خوندن اتفاق افتاده باشه، مثلا دچار در قبل از اینکه بخوان نماز بخونن یه اتفاقی افتاده براشون که نمیتونن حل کنن، دقیقا در وسط نماز به فکرشون میفته که این کار رو انجام بدن. خب این حالت وقفه یعنی موقعی که به یک کار دیگه حالا خودشون رو مشغول میکنن، این ذهن این آمادگی رو پیدا میکنه که در یک فرصت بدون استرس بتونه باز مجدد اون رو مرور کنه. این تفکر ما و تعقل ما این هوشمندی رو داره، خودش به راحتی از مسئله نمیگذره. اما ما رفتارمون و هدفمون رو تغییر بدیم، اون تفکر ما میتونه در یک فرصت مناسب این کار رو انجام بده. به کودکانمون اون مدیتیشن رو آموزش بدیم. این انواعی داره که تنفس عمیق، قدم زدن برای آرامش،
آرام سازی
تمام عضلات رو از پلک گرفته تا نوک شست پا، اینها رو به کودکمون آموزش بدیم. خوب قدم زدن رو آموزش بدیم، خوب صحبت کردن رو آموزش بدیم، به خودشون رسیدگی کردن رو آموزش بدیم. این آموزش ها میتونه کودک رو در مسیر کاهش اون استرس و حل المسائل زندگی خودش میتونه بالنده کنه و اون رو تقویت بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کامران شیوندی. بحث در واقع آموزش ریلکسیشن و مدیتیشن، در واقع آرامسازی و تمرکز به بچه ها، نیازمند تکنیک های خاص خودشه. شما اشاره هم کردید به بحث بدنی و اینها. ما تو این برنامه و برنامه های دیگه راجع به ذهن آگاهی هم صحبت کردیم. شاید اگه فرصت شد در آینده یه قدر بیشتر متمرکز شدیم روی راهکارهای مبارزه با استرس. در این برنامه از عوامل استرس های کودکان شنیدیم و راههای مقابله با اونها. بازم از شما متشکرم آقای دکتر شیوندی و از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی های من،
با تأمل، با تمرین، با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر دنیای من را نقاشی کن، با شبهایی مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگارنگ از آزادی، با رستا
زندگی لحظه هایی است که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه